نرجمند سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس رسانه ملی تاکید کرد باید زندگی شهدا را به شایسته ترین شکل ممکن به عنوان اسطوره های این ملت معرفی کنیم. دکتر علی عسکری در آیین رونمایی از آثار رادیویی پاسداشت مقام شهید و قدردانی از برنامه سازان دفاع مقدس گفت دفاع مقدس مقطع حساسی در تاریخ ملت و کشور ماست و برکات فراوانی داشته است. آقای شهابادی معاون صدای رسانه ملی هم در این مراسم گفت پاسداشت مقام شهید وظیفه ملی و همگانی است.
40 شهید 40 روایت و کوچه کوچه بوی گل تازه ترین آثار رادیویی تولید شده با موضوع شهدا است.
40 شهید 40 روایت که یک روایت همرزم شهید از لحظه شهادت یک شهید بودش و کوچه کوچه بوی گل که بخش از وصیت‌نامه شهدا رو مرور میکنه در قالب یک برنامه کوتاه.
تجلیل از خاطر سازان رادیو در 8 سال دفاع مقدس نیز بخش دیگری از این مراسم بود.
دفاع مقدس باعث شد که کشور ایران توانایی مقاومت و ایستادگی خودش رو در این دنیای فعلی اثبات کنه. قله این مقاومت و این عظمتی که ملت ایران داشت در وجود مردانی بود که به جبهه ها رفتند.
همچنین در این مراسم از 12 برنامه ساز رادیویی در زمینه دفاع مقدس تجلیل شد.
خوانش کتاب سفر به گرای 270 درجه به قلم آقای احمدزاده بوده که بنده تو اون برنامه زورق خیال روزی یک ربع برای مخاطب ارائه دادیم.
در طرح پاس داشته مقام شهید در رادیو تأکید هست بر این که بر زندگی شهدایی سرمایه گذاری شود در درجه اول که کمتر از اونها مطلب گفته شده.
رونمایی از نشان جشنواره شهید قاسم سلیمانی و تجلیل از کارگردان فیلم سینمایی آبادان 1160 پایان بخش این مراسم بود.
اقدامات جایگزین جهت موکب‌های اربعین صرفاً در چارچوب مصوبات ستاد مرکزی اربعین حسینی انجام می‌شود. ستاد مرکزی اربعین حسینی در اطلاعیه شماره 2 خود از همه خیران و مسئولان موکب‌های اربعین درخواست کرد از انجام هر گونه اقدامات خارج از چارچوب‌های تعیین شده و ابلاغیه‌های ستاد مرکزی اربعین و ستاد بازسازی عتبات عالیات خودداری کنند. فرماندار خرمشهر هم از بسته بودن مرز شلمچه برای اربعین خبر داد و بر فراهم نبودن تمهیدات برای استقبال کاروان‌ها و زائران حسینی تاکید کرد. آقای حیدری از آن دست از افرادی که به قصد زیارت راهی خرمشهر شدند خواست تا بازگردند. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت بر نقش آفرینی بعثه در اجرای برنامه‌های موسم اربعین تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین نواب در نشست شورای معاونین و مدیران بعثه مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه امسال برابر تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا زائران ایرانی در پیاده روی اربعین نمی توانند شرکت کنند افزود اجرای برنامه‌های فرهنگی اربعین را با جدیت دنبال می کنیم. حجت الاسلام احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین هم در این نشست برنامه‌های پیش‌بینی شده برای موسم اربعین امسال در شرایط شیوع ویروس کرونا را برشمرد و اظهار داشت در روز اربعین علاوه بر برگزاری برنامه‌های معنوی در بقای متبرکه و اماکن زیارتی طرح هر خانه یک حسینیه در دستور کار قرار دارد. سومین سوگواری ملی اربعین دانشگاهیان با رونمایی از پوستر سوگواره به دست حضرت آیت الله علوی گرگانی آغاز به کار کرد. حضرت آیت الله علوی گرگانی در این آیین تاکید کردند نسل جوان و دانشگاهی جا دارد در مسیر شناخت و عمل به سیره حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام پیشتاز باشند. سومین دوره سوگواری ملی اربعین دانشگاهیان در 4 بخش پژوهشی، ادبی، هنری و چند رسانه‌ای اجرا خواهد شد. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نیز بخش ویژه سومین دوره سوگواری ملی اربعین دانشگاهیان خواهد بود. طی مراسمی با حضور رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب حجت الاسلام حسین روحانی نژاد به عنوان نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شد. حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی در این مراسم گفت بنیاد مسکن منشأ خدمات بزرگ از ابتدای انقلاب تا کنون نسبت به اقشار محروم بوده است. رئیس بنیاد مسکن نیز از تحویل 25 هزار مسکن به محرومان کشور خبر داد. آقای تابش تصریح کرد برنامه ویژه‌ای برای بازسازی مناطق زلزله زده و سیل زده در دستور کار بنیاد قرار دارد. در این راستا 1,232,000 واحد در این مناطق بازسازی و در دست احداث است. فردا 27 شهریور سال روز درگذشت سید محمد حسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، شاعر توانمند معاصر ایرانی، با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی روز ملی شعر و ادب پارسی نامیده شده است.
شاعر دیار آذربایجان شعرهایش بر دل و جان می نشیند.
در وصل هم ز شوق تو ای گل در آتشم، عاشق نمی شوی که ببینی چه می کشم.
تخلصش را از حافظ شیرازی دارد و می شود شهریار شعر ایران.
شهریار این غزل طرفه به تلقین سروش، چون رقم خواست زدن خواجه به تحسین
آمد. اشعار او در وصف اهل بیت علیهم السلام سرآمد شاعران عصر خود است.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، چه به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
پاسدار شعر و ادب ایران آنگاه که دشمن را در مرزهای خود میبیند با قلم به جنگ آنها میروند.
یا علی باز از خدا دستی به همراه بسیچ، جاودان کن در جهان این جلوه و جاه بسیچ.
مدیح سراییش برای بسیجیان، که حالا یه بیتم از این شعر این وادی شهریار بخونم. به جهیم از خود و در جبهه بجوییم خدا را.
بیش از 3,000 بیت شعر ترکی و 30,000 بیت شعر فارسی از استاد شهریار به یادگار مانده تا همیشه زینت زبان و ادبیات فارسی باشد. این شاعر پرآوازه ایرانی 27 شهریور در 82 سالگی چشم از جان فرو بست و در مقبره شعرای تبریز به خاک سپرده شد.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد بنیادی ترین مسئله برای اجرایی شدن سند تحول آموزش و پرورش توجه به منابع انسانی است. حجت الاسلام عاملی در پنجمین جلسه شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور با بیان اینکه شرایط برای استقرار هرچه بهتر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش فراهم شده است گفت ما به دنبال استقرار شاخصهای میزان پیشرفت این سند هستیم. دستاوردها، پیشرفتها و خدمات 40 ساله جامعه پزشکی در حوزه سلامت و در بخشهای جدیدی نظیر کرونا به مناسبت هفته دفاع مقدس به نمایش در می آید. نمایشگاه دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی با همکاری سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور با معاونتهای مختلف بهداشت و درمان نیروهای دریایی، هوایی، زمینی و هوافضایی سپاه برگزار می شود. 43 دوره مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی از امروز با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به صورت غیر حضوری و مجازی در مشهد آغاز شد. در این دوره از مسابقات بیش از 220 شرکت کننده در مدت 4 روز با هم رقابت می‌کنند. رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت حساسیت صدا و سیما به زبان فارسی بیشتر شده است. آقای حداد عادل افسود سالهاست ما از دستاندرکاران صدا و سیما می خواهیم که تعصب و غیرت زبانی نسبت به زبان فارسی نشان دهند که خوشبختانه علامتهای خوبی را می بینه. و اسناد و مدارک دفاع مقدس منتشر می شود. رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت بیش از 95% اسناد و مدارک دفاع مقدس قرار است منتشر شود. فقط 5% ممکن است باقی بماند که در حال حاضر انتشار آنها شاید صلاح نباشد. به آگاهیتان میرسانم فردا پنجشنبه 27 شهریور سال 1399 هجری شمسی برابر است با 28 محرم سال 1442 هجری قمری هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 20 دقیقه بامداد زمان اذان صبح فردا ساعت 5:28 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:51 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
الو سلام علیکم.
جا چطوری
آقای دکتر ارادتمندم.
من تونست کنم که امشب میخواییم برای گفتگو خدمتون باشیم.
موجی برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت میکنن.
گفتگوی 21
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21 گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره که مردم یکی مسئول
این هستن که لبنان تفکیک بشه حزب الله خل اصلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کاملا در
علم و عقل دقیقاً در متن دینم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی و مخاطبان ارجمند گفتگوی 21 گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف. بنده جواد امامی هستم به اتفاق همکارانم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده و آقای سعید رحیمی صدا بردار با شما هستیم در گفتگوی 21 امشب رادیو معارف. خب بحث پیاده روی اربعین و ذوق و شوقی که به حال طی سالهای گذشته در دوستداران و عاشقان خاندان عصمت و طهارت شکل گرفته و راهپیمایی عظیمی که طی سالهای گذشته در واقع شکل می‌گرفت در مسیر نجف تا کربلا و به همه جهان مخابره می‌شد، امسال به خاطر شرایط خاصی که کرونا بر جامعه جهانی و از جمله جامعه ما تحمیل کرده برگزار نخواهد شد لااقل از سوی زائران خارجی. ما دیشب با آقای مسجدی سفیر کشورمان در عراق صحبت کردیم، امشب همین افتخار داریم تا با جناب دکتر ذوالفقاری معاون وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین صحبت کنیم. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر باشه ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو معارف عرض سلام و شب بخیر دارم در خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر امسال چگونه شد؟ آیا هیچ امکان تغییر این تصمیم من وجود داره یا نه؟
ببینید اولا من خیلی واقعا چون میدونم و خود ما انشاءالله جز همین افرادی باشیم که میخوایم از اونها ذکر کنیم،
درست،
که به همه عاشقان و خادمین و زائرین امام حسین میگیم که به دلیل شرایط کرونا و شیوع بیماری در دو کشور شرایط راهپیمایی حداقل تا این لحظه مهیا نشده. ما خیلی تلاش کردیم که به اصطلاح زمان رو بگیریم، شاید گشایشی اتفاق بیفته و شرایط بیماری تغییر بکنه و ما حداقل این پیام رو به عاشقان حضرت ابوعبدالله الحسین ندیم که امکان راهپیمایی وجود نداره. ما همه برنامه‌ریزی هامون رو در طول سال گذشته تا به حال انجام دادیم، حتی به همه کمیته ها و ستاد ها اعلام کردیم که طبق برنامه ریزی کارا را انجام بدن و مهیا باشن برای برگزاری مراسم، مگر اینکه مانع ادامه پیدا کنه و مشکل به وجود نیاد. من خیلی دوست دارم که با همه وجودم این قسمت رو خدمت شنوندگان عرض کنم که آرزوی ما این بود که مانند سالهای گذشته بگیم که بار سفر ببندید در راه شام و کوفه،
درست،
تا زینبش ببیند یاران آشنا را.
بله.
اما به هر حال پیگیری هایی که تا الان داشتیم، همطور که شما هم با جناب آقای مسجدی تماس داشتید در دیدارهای اخیری هم که بنده خیلی ارتباط زیاد داشتیم با عراق و تأکید کردیم که به هر حال آخرین وضعیت رو به ما اعلام بکنن. چند تا سناریو داشتیم، یکی اینی که مراسم برگزار بشه، یکی اینی که محدود برگزار بشه،
بله،
یکی اینی که حتی موکبداران ما شرکت بکنن. اما شرایط هر دو کشور در حقیقت صادقانه بگیم و وضعیت بیماری چه از سوی مقامات مسئول در داخل کشورمون، چون من در کمیته اجتماعی امنیتی مدیریت بیماری کرونا هم موضوع رو مطرح کردم.
بله.
نهایتاً به دلیل نگرانی که هر دو کشور از وضعیت شیوع بیماری و سلامت مردم دو کشور و عاشقان حضرت عبدالله حسین داشتن، تا این لحظه هم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در داخل کشور و هم مقامات عراقی رسماً در دیدارهایی که با رئیس ستاد اربعین ما در عراق و سفیر جمهوری اسلامی ایران در اونجا داشتن اعلام کردن که بنای برگزاری مراسم مخصوصا با پذیرش زائر از دیگر کشورها رو ندارن. اون هم دلیلش روشنه، هیچ علت دیگری نداره.
بله. این
مقدمی بحث ما و من در خدمت هستم که به بقیه سوالاتون جواب بدم.
آقای دکتر، توی فضای مجازی به هر حال دیگر فضا مشوش، مثلا میگن که تو عراق برخی از موکبای پاکستانی و مثلا از شیعیان سایر کشورها دارن میرن هستن. این که پس عراق، میخوام این اطمینان رو حضرت عالی بدید به شنوندگان مخاطبان ما که به هر حال خود کشور عراق، مسئولان عراقی به طور کلی در واقع از پذیرش هر نوع زائر خارجی از همه کشورها در واقع خودداری کردن، درسته این؟
اون چه که به هر حال ببینید کانال ارتباط ما رسمیه و سفارت جمهوری اسلامی در عراق و وزارت امور خارجه ایرانه.
بله.
و به تعبیر دیگر کمیته به اصطلاح کنسولی ما که در اربعین حضور دارن نامی رسمی ما اعلام کردن. و این رو هم من عرض بکنم، ما حتی مواردی رو داشتیم که خود ما پیگیری کردیم، یعنی که برخی کلیپ ها پخش شد، برخی از صحبت هایی از بعضی از مقامات عراقی پخش شد، بعضی متن ها حتی دیشب اومد که در واقع به نوعی ما در حال آماده شدن برای استقبال از زائرین به صلاح حضرت عبدالله حسین و راقیمای اربعین هستیم.
درست، از سوی مسئول عراقی.
اما اینا رو ما دادیم، دوستان بررسی کردن و اعلام کردن که اینا جعلیه.
آها.
یعنی خیلی از این موارد برخیشو گفتن که مربوط به قبله، برخیش هم گفتن که افرادی هستن در اونجا که کار انجام میدن. البته یه بخشای وجود داره که من حالا بنا داریم در بخشای مختلف رسانی به استدار مردم برسونیم.
درست.
ببینید بعضی از مکبداران ما با افرادی در عراق خب خیلی رفاقت بالایی دارن و خیلی هم نزدیکن.
بله.
خب اون عزیزان اعلام کردن که ما از شما دعوت میکنیم، یعنی به طور مثلا مستقیم دعوت میکنیم که شما بیاین.
درست.
ما دنبال کردیم که آیا اگر اونا دعوت کردن آیا ویزا برای اینا صادر میشه. اعلام کردم که نه، دولت عراق هیچ گونه در واقع موافقتی برای صدور ویزا نداره.
درست.
لذا ما به همین عزیزان و مکبداران داریم اعلام میکنیم که شما به این بر این مبنا که صرفا دوست شما و رفیق شما از به اصطلاح کشور عراق میگه که ما از شما دعوت میکنیم، راه نیفتید به سمت مرزها، چون ما الان هیچ گونه توافق و موافقتی برای عبور از مرزها از طرف عراق نداریم.
اتفاقا هایتون میخواستم سوال بعدین در همین زمین بود که الان همکاران من قبل از اینکه بیام با شما صحبت کنم، کلیپ هایی که نشون دادن مثلا برخی از موکبه ها مثلا دارن از فلان شهر، از خوزستان، فلان جا مثلا عازم مرزن برای اینکه برن. من گفتم حتما اینو با آیتور مطرح میکنم که ایشون به حال توضیح بدن در موردش.
ببینید من به خدمت شما و همه شنوندگان عرض بکنم که هیچ گونه اقدامی نه موکب دارن نه زارین عزیز بدون اعلام ستاد مرکزی انجام ندن.
بله.
چون الان ما در داخل کشور حتی برخی رو داریم که فراخوان میزنن، شنیدیم بعضی ها مثلا به عنوان کاروان ثبت نام دارن میکنن، بعضی حتی از مکبداران ما از بعضی از استانها حرکت کردن، در حالی که ما به استانهای کشور و به ستادهای استانی اعلام کردیم تا زمانی که هماهنگی با طرف مقابل و با کشور عراق و با ستاد ملی مدیریت بحران خودمون صورت نگیره ما کاری رو نمیتونیم انجام بدیم. و اگر این کار انجام بدن حتما به زحمت میفتن و الان هم به استان خوزستان مسئولین استان دارن با مردم صحبت کردن، اطلاع رسانی کردن و برخی افرادم که حتی راه افتاده بودن ما رو برگردوندن، چون در حقیقت خود اینها دچار زحمت و گرفتاری میشن. ولی من با صراحت درز بکنم که هیچ افقی رو فعلا ما نمیبینیم که طرف مقابل بخواد حتی عده محدودی رو به عنوان ظاهر و رسمان بپذیره و ما اعلام کردن که پذیرش رو نداریم.
درست. آقای دکتر، الان امکان در واقع محدود برگزار شدن اون هم واقعا تحت هیچ شرایطی نبود؟ این که مثلا بگیم از یک رنج سنی بالاتر مثلا تشریف نبرن، مشرف نشن، یا مثلا کودکان نوجوان نرن، مثلا با یک محدودیتایی که به هر حال یه نمایندگانی از این ملت اونجا حضور داشته باشن، اینم امکانش نبود.
ببینید ما اولا این موضوع رو مطرح کردیم، چند تا شرط داشت. یکی اینکه طرف مقابل اینو بپذیره،
بله.
دوم این که اگرم حتی قرار شد یه تعداد بره، اون وقت توزیین در کشور چجوری انجام بدیم؟
درست.
شما فرض بفرمایید مثلا اعلام بکنن 10,000 نفر بیاد.
درست.
خود در واقع این 10,000 نفر البته ما برای
خودش چالش میشه.
اگر یه زمانی اونا موافقت کردن،
درست.
حالا بیا یه شکلی یه کاری بتونیم انجام بدیم. مسئله سوم و ذیل سوم موضوع در واقع نگرانی مسئولین وزارت بهداشت و درمان کشور خودمون بود. یعنی ببینید الان وضعیت شیوع در داخل عراق وضعیت مناسبی نیست. خب وضعیت شیوع در داخل کشور ما بعد از اینی که ما یک در طول 2 هفته گذشته یک کاهش داشتیم، الان در طول این هفته مجدد افزایش پیدا کرده. لذا به هر حال نظر مسئولین وزارت بهداشت برای ما عنوان کسانی که متولی امر سلامت هستن و مسببی ستاد ملی که در حکم قانونه و ما طبعا که نمیتونیم از قانون تخطی بکنیم،
درست.
یعنی هم باید طرف عراقی چنین به صلاح وضعیتی رو قبول میکرد به عنوان اینه که یه تعداد محدودی اونجا شرکت بکنن، هم ستاد ملی مدیریت بحران خودمون،
درست.
چون موضوع دو طرفه یک طرفه نیست،
بله.
یعنی اگر الان فرض کن تعدادی از اینجا برن در اونجا و خدای نخواسته حالا یا موجب به صلاح شیوع بشن یا از اونجا در حقیقت موجب شیوع به داخل کشور بشه، هر دو طرف قضیه به هر حال باید اعلام موافقت میکردن که ما هم در جلساتمون مطرح کردیم و نهایتا شما از رسانه ها مسبب ستاد ملی رو مردم عزیزمون در جریان هستن،
درست.
لذا این موضوع واقعیتش اینه که فقط بحث بیماری بود و عرض کردم،
بله.
آخرین واقعا لحظات من در جلسات ستاد اربعین همش به دوستان اعلام کردم فعلا هیچی اعلام نشد.
نکنید، بله.
شاید یک گشایشی شود و شاید یک اتفاقی بیفته که ما حداقل به عنوان خادمین زائرین امام حسین امسال از این فیض به اصطلاح بیبره نشیم. باور کنید که جناب آقای امامی، من دل شکستگی دوستانی که یک سال برنامه‌ریزی کردن،
درسته،
دل شکستگی مکبداران، دل شکستگی همه کسانی که به هر حال آرزو میکنن یک سال دیگه زنده بمانن و توفیق پیدا بکنن یا به عنوان خادم یا به عنوان برنامه ریز،
درست.
یا به عنوان زائر در این مسیر شرکت بکنن، تا آخرین لحظات واقعا تلاش کردیم که اگر یک شرایطی به وجود بیاد و امکان حضور زائرین باشه ما پیام عدم برگزاری رو حداقل به مردم ندیم،
درست. خب خیلی متشکرم. من واقعا خدا قوت میگم هم به شما هم به دوستان عزیزمون در ستاد ملی مقابله با کرونا. ولی خب من سوالات زیادی هم داشتیم که مثلا چرا این سختگیری ها مثلا در مورد همون برخی از سفرهای غیر ضروری داخلی مثلا نمیشه. الان اینکه همون حضرت‌عالی هم اشاره فرمودید که الان خاطر سفر غیر ضروری یکی دو هفته گذشته ما الان شاهد افزایش هم ابتلا هستیم هم فوتی ها متاسفانه. و حالا مثلا
ببینید آقای امامی اگر فرصت هست من
بله.
ما واقعیت اینه که خب خودمون در همین جلساتی که به هر حال به عنوان کمیته امنیتی اجتماعی داریم،
درست،
این بحث ها واقعا به طور جدی مطرح میشه،
درست.
من همین امروز هم در جلسه عرض کردم، گفتم به هر حال ما سه تا موضوع رو در واقع بین سه تا موضوع داریم حرکت میکنیم، سلامت و امنیت و معیشت و در کنار این به هر حال مباحث فرهنگی که مردم به هر حال بسیار علاقمند هستن،
بله.
یعنی ما درسته که هم باید معیشت مردم، هم سلامت مردم، هم امنیت مردم، هر سه تاشو باید با هم دیگه دنبال بکنیم.
درست.
حالا من ظرافت‌ها رو میدونم،
بله.
خب همین به اصطلاح در ایام محرم و سفر شما میدونید به هر حال پروتکل‌های نسبتاً سختگیرانه‌ای به هر حال در ستاد ملی اعلام شد. ولی خب از اون طرف بحث سفرها شما میدونید خیلی از کسانی که به هر حال در شهرهای مختلف مهاجرت کردن، حالا ولی یک ریشه ای دارن در هیئتشون و شهرشون و محلشون،
بله.
خب اونا به هر حال در این سفرها بودن، حالا بله. یه بخش سفرها سفرهای بودن که من و شما شنوندگانتون میدونیم،
درسته.
خود ما واقعا حساسیت داریم که اونجایی که امکان داشته باشه برای به اصطلاح مناسبت های مذهبی و فرهنگی کشور تلاش بکنیم که به هر حال با حداقل پروتکل های کار انجام بشه،
درسته.
یعنی یه طوری بشه که به هر حال آسیبی به این قسمت ها وارد نشه. اما واقعیت مراسم راهپیمایی اربعین که من عرض کردم، واقعا این حرفو که من دارم میزنم باید دوستان و همه شنوندگان شما بدونن، یکی از کسانی که واقعا شاید مثلا حداقل توی دلم اینه که میگم که خدا رو شکر حالا ما در این ایام و در این شرایط به هر حال به نوعی تونستیم در خدمت زائرین عزیزمون باشیم در مراسم اربعین. خب این بحث رو از این جهت مطرح نمی کنم، اون عشق و علاقه ما انشالله واقعی و سر جاش،
حتما همینطوره.
اما خب شما میدونید به هر حال راه پیمایی اربعین یکی اینه که برای باید یک سفر به سمت مرز بشه،
بله،
یه توقف و تجمع در مرز داریم، بعد از اونجا به طرف حمل و نقلی که به هر حال شما سنوات گذشته رو خاطر دارین دیگه،
درسته، بله،
حمل و نقلی که در آن سوی مرز صورت میگیره، یعنی در واقع تجمعی که در همون ماشین‌های ون و نمیدونم حتی کامیون و کامیونتا و غیر ذالک داره صورت میگیره، حضور در مکف‌ها. و اینه که به هر حال شما میدونید زائرین ایرانی اگر تشریف برن به عراق قاعدتاً مثل حتی مردم عراق یک سلامی از قسمتی که به هر حال گنبد امام حسین رو ببینن و بدن برگردن نیست. عادتا به هر حال تا اونجا میرن علاقه من هستم که از نزدیک زیارت بکنم.
بله.
خب شرایط یک مقدار تفاوت
فرق
داره.
میکنه.
ما این قسمت رو هم حالا باید به هر حال
بسیار خوب. خیلی ممنون که توضیح دادید.
من امیدوار هستم که اگر چه مثال موفق نشدین من به همه عاشقان حضرت عبدالله حسین عرض میکنم که دعا کنید زنده بمونیم، شرایط بیماری انشالله از دین بره، اگر زنده موندیم همه برنامه‌ریزی کنیم سال آینده انشالله
با شکوه‌تر برگزار کنیم انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه پاسخ دادید، فهمیدید، متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون که با ما همراه بودید، انشالله بازم توفیق پیدا کنیم در منظرتون باشیم. خیلی ممنون از دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه گفتگوی 21 رو همراهی کردن. به هر حال همونطور که آقای ذوالفقاری هم فرمودن دیشب آقای مسجدی گفتن به هر حال موسی که هست اتفاق افتاده عدم پذیرش زائر خارجی از سوی مسئولان عراقی هست و امیدوارم به هر حال دوستان و عاشقان اهل بیت عصمت طهارت هم به این ملتزم باشیم به نوعی و انشالله از رفتن به مرزها و تلاش برای عبور خودداری کنیم. متشکرم که ما همراه بودید، شب بخیر، خدا نگهدار. درود بر شما شنونده های عزیز رادیو معارف، شبتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. چهارشنبه شب 26 شهریور ماه 99 هست، آخرین روزها و شبهای تابستان رو سپری میکنیم انشاءالله که اوقات خوبی داشته باشید. همکارانم با برنامه زنده گفتگوی 21 در خدمت شما بودند و نوبت رسید به من و همکارانم که در ادامه بخش دوم در خدمتون باشیم و عرض کنیم که آخر برنامه ما در این بخش برنامه برکرانه نور هست که در این برنامه حضرت آیت الله جوادی آملی به تفسیر آیه 102 سوره مبارکه بقره میپردازند و به این ترتیب پایان مجموع برنامه رادیو معارف در بخش دوم خواهیم رسید انشاءالله. تا ساعت 10 شب در خدمتون هستیم و بعد از اون هم دیگر همکارانم در خدمتون خواهند بود در بخش سوم. عرض میکنم هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم 20 دقیقه بامداد هست و اذان صبح فردا ساعت 5:28 ملتمس دعای خیرتون در لحظات دعا و نیایش هستیم. اما من مصطفی اسماعیلی به اتفاق دوستان خوبم آقایان علی اصغر شرفی، تهیه کننده سعید رحیمی، صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگ پخش، با یکایک شما بزرگواران خداحافظی میکنیم تا نوبتی دیگر که انشاءالله توفیق داشته باشیم در خدمتون باشیم. برنامه برکرانه نور رو 30 دقیقه با شما میشنویم و خدایا رو نگه دارد. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برکرانه نور بالبينات والزبور
بسم الله الرحمن الرحیم و تبع ما تتلو شیاطین و علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمانو ولکن شیاطین